أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جماعتی ذکر کردند، خسیی که یتواتر بوله، این هم ملحق است صوبش به صوب مربیت الولد. صوب این خسی اگر متنجس بشود به قطرات بول که از او خارج می شود، عفو است از او، غسلش للصلات لازم نیست. و بعضی ها دیدند که احتمال خصوصیت للخسی، احتمال خصوصیت برای خسی نیست، مطلق منتوای تواتر بغله را ذکر کردند، منتواتر بغله. و می دانید ادلهی که دلالت می کرد در صلات معتبر است بدن و صوب مسلی پاک بشود، یعنی صوبی که یتم فیه صلات، اون صوب باید پاک بشود. ما از اون مطلقات اگر بخواهیم رفعیت کنیم، باید مقید و مخصص ثابت بشود، و الا مقتضای اون اطلاقات مانعیت است. خب اگر بگوییم خسی یا مطلق کسی که یتواتر بوله، نجاست صوبش معفو است از قطرات البول، دلیل می خواهد. دلیلش چه بوده باشد؟ یه روایتی را ذکر کرده اند که این روایت را هم شیخ قدس الله نفسه الشریف شیخ الطائفه و هم کلینی و هم صدوق قدس الله نفسه الشریف در من لا یحضر الفقیه نقل کرده است. نقل صدوق به نحو الارسال است، مسند نیست، و متن حدیث هم بنابر نقل صدوق یه تفاوتی دارد با نقلی که کلینی قدس الله نفسه الشریف و شیخ قدس الله نفسه ما ذکر کردند. اون روایت این است در جلد اول در باب 13 از ابواب نواقض الوضوء، روایت هشتمی است و به اسناد شیخ ام محمد ابن علی ابن محبوب عن سعدان ابن مسلم عن عبدالرحیم، این عبدالرحیم عبدالرحیم الکثیر است، قال کتبت الى ابی الحسن علیه السلام فی الخسیه یبول، شخص خسی بول می کند، فیلقا من ذالک شدتن، از این بول کردن به یه شدت و به محصولی میفتد، و یر البلل و عدل بلل، این شدت همین است که بلل را به عدل بلل میبیند بعد از بول کردن، تا مدتی قطراتی از او خارج میشود. در این صورت قال یتوزه، این شخص وضو بگیرد، و یمتزه فی النهار مرت واحده، در روز یه دفعه انتزاه الماء می کند. انتزاه نزه الماء یعنی سبل ماست، یه دفعه هم در هر روز آب می پاشد، آب می ریزد. گفتند و یمتزه کنایه از غسل است، یعنی با اون صوبش آب می ریزد، یعنی آب می کشد، می شورد اون صوبش را فی النهار مرته، در هر روز یه دفعه، مثل اون مربیت الولد. مربیت الولد چه جور در هر روز قمیصش را یه دفعه می شست، این هم صوبش را. توجه کردید که بول اصابت به او می کند که سراویل می شود، یا صوب دیگری اگر باشد معذر، او را در هر روز یه دفعه می شورد. این نقل شیخ است و نقل کلینی است. در نقل کلینی سعدان ابن عبدالرحمن است، نه سعدان ابن مسلم عن عبدالرحیم. این زور است که ورواه الکلینی عن حسین ابن محمد، حسین ابن محمد عامر است که شیخ کلینی است، عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد یا ایساس یا احمد ابن محمد ابن خالد است، عن احمد ابن اسحاق، عن سعدان ابن عبدالرحمن. این سعدان ابن عبدالرحمن باشد، سعدان ابن مسلم باشد، عبدالرحیم الکثیر باشد، اینها توثیق ندارد. روایت من حیث السند قاصر است، ولیکن صدوق علیه الرحمه این را مرسلا نقل کرده است. اونجا دارد که همین روایت را از ابوالحسن علیه السلام مرسلا نقل کرده است، اونجا دارد که یتوضأ و ینزح صوبه فی النهار مرتا، قید صوبه دارد، خودش هم نزح است، یعنی به صوبش هر روز یه دفعه آب میریزد، یعنی آب میکشد. این روایت من حیث سند ضعیف است، مثل روایت مربیت الولد نیست. اونجا به مضمون او مشهور فتوا داده بودن، اون امرأت لها مولود و لیس لها قمیص واحد، به دون جهت اونجا ادعا شده بود که ضعف او منجبر است به عمل مشهور، ضعف زندش. اون حرف اینجا نمیاد، این را جماعتی چند نفری گفتند، ولیکن مشهور توجه کردید می شود گفت عکسشه، عمل نکردند. و اون بیانی که خواهم گفت مشهورم نباشد، یعنی علما اکثر جماعتی کثیره عمل نکردند، در از قدما و متأخرین فرق نمی کند. شهرتی در مانحنوی نیست که جبر کند ضعف سند را. علاوه بر این اصلا این روایت دلالتی ندارد به این مطلب. اینجا سب الماء است، صوب هم در اون بله روایت و نقل صدوق ذکر شده است، در نقل اونها صوب هم ذکر نشده است. صوب هم ذکر بشود به معنا سبل ماست، نه غسل است، آب می پاشد به صوبش. اون صوبی که مثلا پوشیده است او را بول چه می کند، خودش را استنزا می کند، توجه کردید، بله وضو می گیرد، یه هر روز هم آب می پاشد به صوبش، چی؟ صوبش ولی مرطوب باشد. چرا؟ چون که محتمل است به جهت اینجه اگر در صوب یه بللی دید نفر یقین نکند که بول خارج شده است. این به جهت این است که ممانعت حاصل بشود، این آب پاشیدن ممانعت می کند از احراز خروج البول، چون جو وقتی که بول کرد، استبرا کرد، وضو گرفت، اون وقت طاهر بود. بعد هم صوب می پاشد، این باعث می شود که دیگر یقین نکند که بول خارج شده است، که به زحمت بیفتد وضوش را آده کند، یا فرض بفرمایید وضوش را آده نکرد، صوبش را بشورد، این تکلیف نباشد. این مثل اون صحیحه حنان ابن سدیر می شود که روایت هفتمی است در این باب. بله در ما نحنفی هست که باز روایت هفتمی از شیخ بیسنادی عن حسین ابن سعید عن محمد ابن ابی عمیر، حسین ابن سعید احوازی نقل می کند از محمد ابن عمیر، اون هم عن حنان ابن سدید، روایت صحیح است. سمعت رجلا سأل ابا عبدالله علیه السلام، سابقا همین روایت را خواندیم در باب نجاست البول، در باب تعدی النجاسه، فقال اینی ربما بلتو بول می کنم فلا اقدر علی الماء، قدرت به آب پیدا نمی کنم، و یشتد ذلک علی، این به من یه زحمتی پیدا می کنم، چون که بعد می بینم مثلا بلل خارج شده است، خودش هم آب پیدا نشستم. آخه توجه کردید اون بللی که خارج شده است مخرج نجس است، اون بلل نجس می شود ولو بول نباشد، صوب را نجس می کند، این زحمت می شود. فقال ازا بلت و تمسحت، وقتی که بول کردی و تمسح کردی یعنی استنزا یعنی استبرا کردی، فمسح ذکرک بریگ، که از آب دهن که دیگر اون مفت است، آب نداری، آب دهن است، از او یه خورده به اون چیزت بزن. این نه به اون موضع نجسش بزن ها، سابقاً گفتیم یعنی او را یه جاش را تر کن. فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْئًا فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاكَ، بعد گردیدی در صحبت یه بلعلی است بگو من توف زده بودم، این از اون است. این ممانعت است از یقین بر اینکه بله نجس صحبتی به صحب شرده است. این روایت هم ظاهرم مثل این صحیح است، این اشتداد همون اشتداد است. توجه کردید امام علیه السلام علی تقدیر صدور روایه طریق ممانعت از وصول العلم را ذکر می فرماید. این ربطی به ما نحن فیه ندارد. چه زور شخص می تواند به این روایت ملتزم بشود؟ روایات متعدده داریم که من کسی که سلس البول دارد یجعل خریطته، او باید خریطه جعل کند برای خودش. خریطه چیزیست که توش پنبه میذارد و میبندد به اون احلیلش، که اگر قطره بولی خارج میشود چون که سلس البول دارد به صوبش اصابت نکند. خود آن روایات که بله یجعل خریطتن یک قسمتش را خواندیم، یک قسمتش هم باز در همین جا هست. توجه کردید در همین باب است دیگر رد می شوم روایات متعدده ادله مانعیت، روایات خاصه که یجعل خریطتن، اینها ظاهر بر این است که تعدی البول از کسی که سلس البول دارد نه به نجاست صوب مانع است، باید از او ممانعت کند. بله خروج البول در من سلس البول انشاءالله زنده ماندیم، توفیقی شد در بحث وضو بحث خواهیم کرد. اون بللی که خارج می شود اون ناقض وضو نیست، اون بول حسابی که می کند اون ناقض وضوست برای کسی که سلس البول دارد. و اما نجاست باید از او ممانعت بکند که سرایت به صوبش نکند. بدون جهت در مانعنفی هم روایت قاصر از سندن و دلالتن دلالت ندارد. اگر روایت دلالت داشت اون روایات دیگه جعل خریطتن باید جعل خریطه بکند من سلس البول، خسی خصوصیتی ندارد. و اگر با اون روایات هم کسی گفت معارضه می کند رجوع به مطلقات می شود. مطلقات مانه که نجاست صوب و البدن مانه است. بدون جهت هیچ وجهی به این استثنا نیست، بدون جهت من سلس البول که غیری هست که باید صوبش پاک بوده باشد و ممانعت کند. و اگر بداند نجس است به احراز تنجس باید تطهیر کند. بعد سید قدس الله نفسه الشریف مسئله ایراز چی می کند که دیگر سابقا مفصل گذشت. می‌فرماید از مواردی که عفو شده است از نجاست صوب و البدن موارد الاضطرار است. شخص مضطر بشود در صوب نجس یا بدن نجس نماز بخواند. اضطرار یا به جهت این است، توجه کردید اضطرار به جهت این است که آب ندارد تطهیر بکند و هوا سرد است، یا اضطرار به من با معنایی که سابقا گفتیم برای صلاتش باید در صوب نجس نماز بخواند. هر دو تاش سابقا گذشت. و مراد هم اضطرار در آنجا اضطرار به معنا عدم این قدرت عقلیه نبود، مراد از اضطرار همین مایعم الحرج است که اگر بخواهد فرض بفرمایید تطهیر کند به حرج میفتد. اضطرار هم همین است. بدون جهت در ما نحنفی مباحثی که در بله در ما نحنفی بود تمام شد، دیگر چیزی نداریم. شروع میکنیم در آنی که باید شروع بشود، فصل فی المطهرات. بعد از اینکه معلوم شد نجاساتی در شرح است و بعد از این که معلوم شد این نجاسات اگر به شیء طاهری اصابت کرد شیء طاهر را نجس می کند، کلام در ام مطهرات است که ام متندسات را چه چیزها پاک می کند. ایشان می فرماید در عروه خدا رحمتش کند، عمدت المطهرات ما است، یعنی ما مطلق، عمدت المطهرات بله ما است. چرا عمده این است؟ بران که مطهرات دیگری داریم، مثل شمس یا فرض بفرمایید الارض مشی الارض و امثال ذالک، ولکه مطهر بودن اونها مختص به اشیاء خاصه است. و اما اونی که هر متندس را تطهیر کند، او آب است که آب هر متندس را تطهیر می کند. بعد پشت سرش دارد بر این که حتی المضاف بالاستهلاک، یعنی حتی مضاف متندس را آب تطهیر می کند به استهلاک اون مضاف متندس در آب. وقتی که مرادم آب خواهیم گفت آب معتصم است نه آب گلیل، چون که با آب گلیل اگر مضاف متندس رسید به مجرد الاصابه آب نجس می شود. مراد آب معتصم است. حتی مضاف متندس وقتی که مستهلک در آب شد، یعنی در آب معتصم شد، آب او را پاک می کند. بعد یه چیزی هم می گوید، بلکه آب بعض اعیان نجسه را هم پاک می کند، مثل میت الانسان بعد از اینکه روح از بدن رفت نجس می شود. این میت الانسان بله با آن قیودی که گذشت، توجه کردید در نجاست میته اونجا گذشت، میت الانسان نجس می شود و یت رو بعد تمام الغسل، بعد از اینکه اغسال ثلاثه تمام شد بدن پاک می شود، آب می بینید مطهر است. این کلامی است که ایشان می فرماید. عرض می کنم بر این که آب تمامی متندسات را پاک می کند. متندسات قسمت می شوند به دو قسمت. متندساتی هستند که آنها جوامد هستند، جامد هستند، یعنی چیزی از او اخذ بکنی جاش خالی میماند. بله یک قسمشون مایعات هستند که قسمتی از او را برداری فوری جاش پر میشود، اون مکان خالی پر میشود، این را میگویم مایعات. اون مایعات هم یک قسمش آب است و یک قسمش غیر الماء است، از سایر المایعات، اهم از این که بون سایر المایعات آب اطلاق بشود با قید، مثل فرض کنید آب پرتقال، آب سیب و امثال ذالک، یا اصلا آب اطلاق نشود، لا مطلقا ولا مقیدا، مثل روغنی که مثلا فرض کنید بر زبان دارد آب کرده است، به اون روغن دیگه آب نمیگوین، لا مطلقا ولا مضافه. متندسات ما اینها هستند. شروع میکنیم از جوامد. این که آب هر جامد متندس را پاک میکند، اون جامد باید قابل غسل بوده باشد. اون جامدی که قابل غسل است او را آب پاک میکند، هر جامدی باشد. این از کجا فهمیده ایم ما؟ از این روایاتی که وارد شده است در غسل ثیاب و در غسل البدن و غسل الاوانی، غسل الفروش، یعنی بله فرش و البواری و امثال ذالک، غسل الارض یعنی ارض النجسه یعنی متندسه و غیر ذالک، مواردی که روایات وارد شده است، این ثیاب و اینها را می شورند، من البول و المنی و العزرتی و دمی، توجه کردید، اصابت المیتتی، توجه کردید، و هاکذا اصابت الخنزیری، مس الکلبی، و اصابت الخمری و الفقای و نبیز المسکری و غیر ذالک. از اینها استفاده شده است. بل عرض می کنم بر این که از این روایات استفاده شده است. نجاست خمر را نمی خوانیم، نجاست خمر گذشته است بحثش. عرض می کنم بعد از این که این اشیا نجس شدند به اصابت الخمر و البغلی و الفقای و نبیز المسکری و الغایتی و الدمی و مسلمیتتی و و اصابت رطوبت الکلبی اثر الخنزیری و امثال ذالک، از اینها فهمیده می شود بر اینجه هر شیئی که در تمامی اینها امر به غسل شده است، غسل شده است از اصابت البول. از تمامی اینها استفاده می شود. اون جامد به واسطه غسل بالما، چون که ظهور الغسل، غسل ولو در روایات غالب روایات اغسل هو است، مطلق است، قید ما نیست، بلکه ذکرنا که این غسل منصرف است به غسل بالما، حیث جانی که متعارف از شستن به آب میشورن. و این انصراف در بعضی روایات تصریح به او شده بود، اغسل هو بالما، توجه کردی. کنم بر این که این روایات در اینها وارد شده بود، غسل صوب و البدنی و الفروش و الاوانی در اینها، ولو غسل در اکثرشون مطلق بود، ولیکن غسل منصرف است به غسل بالماء، و در بعض از اون روایات هم تصریح شده بود که اغسل هما بالماء مرتین، یا این غسلت او فی الماء الجاری فمره فا این غسلت او فی المرکنی فمرتین و امثال ذالک، در روایات در بعضی ها تصریح شده بود به غسل بالماء. هر جامدی که قابل بوده باشد به غسل، قابل غسل بوده باشد، او به غسل پاک می شود. در موثقه عمار، چون موثقه عمار وارد شده است در ماء گلیلی که نجس شده بود به واسطه وقوع الفارت فی، فارت در او متسلق شده بود و آب نجس بود، فارت در او مرده بود، اونجا امام علیه السلام این زور فرمود بر این که کسی با اون آب صوبش را شسته بود، به زور گرفته بود، کارهایی کرده بود، بعد فهمیده بود که فارتوش مرده است. اونجا امام فرمود بله، فعلیه ان یغسله. روایت اولی بود در باب چهار، در باب چهار از ابواب مال مطلق، باب در اونجا اینجور بود، فعلیه ان یغسل ثیابه و یغسل کل ما اصحابه ذلک الماء، یعنی ماء گزیر به هر چیزی که اصابت شده است او را بشورد، هر چیز، یعنی هر چیزی که قابل غسل است، هر چیزی که قابل غسل است او را باید بشورند. بله، این ما متحر است از تمام نجاساتی که به زواج، تمام نجاساتی که اشیایی که به نجاسات نجس می شوند. این روایات اغسل بالماء داشت بعضی هاش، اون دیگری ها هم منصرف بود کما ذکرنا. در حتی در اون قضیه بله قوم بنی اسرائیل را چه در اون روایت امام علیه السلام حکایت می کرد، یادتون بوده باشد در اون صحیحه داوود ابن فرقد بود، روایت چهارمی بود در باب اول، که کانو بنی اسرائیل ازا اصاب احدهم قطره بغلین گر از اولهو مهم بالمقاریس. سابقا گفتیم بنی اسرائیل تکلیف شاقی داشتن، چنانچه نبی اکرم لیلت المعراج به واسطه تضرع این تکالیف شاق را از امت برداشته است. بنی اسرائیل مکلف بودند که اگر به بدنشون بول از خارج اصابت کند، بله بول اگر ترشح یا اصابت بکند، متحیرش همون گرزشه و موزه را باید ببرند از بدنشون، تحفظ براشون واجب بود. بله این مخرج راجعه به مخرج البول نیست، اونی که از بول به سایر جسد اصابت می کند این تکلیف را داشتند. امام علیه السلام می فرماید ولقد اوجع، بله بله در ولقد وسع الله علیکم با اوسع بین السماء والارض و جعل لکم الماء طهورا، ما را طهور قرار داده است. سابقا گفتیم این طهور طهور تکوینی نیست، چون که طهور تکوینی مختص به قومی دون قومی نیست، مختص به امتی دون امتی نیست. ما تکوینا متحیر است، میبرد شیرا. این طهور جعل لکل ما ما طهورا، این متحیر اعتباری است، یعنی اون اشیایی که متنجس شده است و یکی هم تنجس البدن بالبول است، ما را متحر او قرار داده است. یعنی اگر غسل بالما بشود پاک می شود. این طهور طهور اعتباری است و در سایر روایات هم جوارد شده است، الماء یطهر الماء طهورون، باز ظهورش همون طهور اعتباری است. ماء البحر طهورون یعنی طهور اعتباری است، و الا طهور تکوینی را بیان کردن اصلا شأن امام علیه السلام نیست، خودش هم از واضحات است. اینها الماء طهورون یطهر ماء البحر طهورون، مراد از طهارت طهور بودن اعتباری است، یعنی متحیر است، پاک می کند نجس را. منتها سابقا گفتیم این روایات در جایی که شک کردیم در پاک کردن غسل معتبر است یا به سبب پاک می کند. به این روایات نمیشه تمسک کرد، خلق الله لکم الماء طهورا، جعل الله لکم الماء طهورا، یا الماء یطهر، یا ماء البحر طهور. در جایی که ما شک کنیم غسل در تطهیر معتبر است، یا در کیفیت غسل شک کنیم که آیا غسل مرتن است او مرتین، یا غسل باید به نحو ورود الماء باشد یا نباشد، به اینها نمیشه تمسک کرد، جعل لکم الماء طهورا الماء یطهر. اینها فقط در مقام این است که ما متحیر است، اما در چه صورت پاک می کند، با چه نحوی، با چه کیفیتی پاک می کند، در مقام بیان اینها نیستند. بله اگر شک کنیم این متحریت مختص به ما ایست، ما خاصی متحر نیست، مثل این که عامه ملتزم شدن که ما اول بحر متحر نیست، تمسک میکنیم میگیم وقت خلق جعل الله لکم الماء طهورا، به اطلاقش تمسک میکنیم، میگیم ماء البحر ماء القلیل هم متحر است. پس علی هذا ما متحر است، ولیکن اون اشیاء جامدهی که قابل غسل است دلیل داریم که به غسل پاک میشون اونها، مثل اغسل کل ما اصابه، اون روایاتی که اشاره کردن. و اما اون جوامدی که قابل غسل نیستند، مثل چه چیز؟ مثل این که فرض کنید روغنی را آب می کردن، چره ای را آب می کردن، نجسی افتاد تو اون چره ای که آب کردش بود یا روغنی که آب بود، بعد اون منجمد شد اون روغن، خب ملحق به جوامد شد، او قابل تطهیر نیست، چون که قابل غسل نیست. غسل کما سیاتی انشاءالله این است که باید ما نفوذ بکند به کل آنجایی که موضعی که نجس به آنجا اصابت کرده است. این را می دانید که آب وقتی که روغن مثلا منجمد را آب روش ریختید، آب ریختید، آب نفوذ نمی کند به اون روغن. اون با بله ظاهرش پاک می شود، ظاهرش پاک می شود، اما اون غیر ظاهر در نجاستش باقی است. و هاکذا فرض بفرمایید که یه فلزی را، طلایی را، نقره ای را یا فلز آخر را موقعی که در بوتق ذوب می کردند نجس اصابت کرد، بوته نجس بود، متنجس بود، اون وقتی که در حال زوابان بود نجس شد، بعد منجمد شد، او دیگه قابل تطهیر نیست. ظاهرش ترا، ظاهرش آب اصابت کرد، ظاهرش را پاش میکنه، اما متنجس که ضعفش هم متنجس است، او دیگه قابل تطهیر نیست الی یوم القیامه، او قابل پاک شدن نیست. چرا؟ چون که آب نفوذ نمی کند به باطنش، به اونجایی که نجس اصابت کرده است به اونجاها آب نفوذ نمی کند. این را خود مسئله را مرحوم سید فی ما بعد متعرض خواهد شد. اون جوامدی که قابل غسل نیستند و آب در اونها نفوذ نمی کند، اونها پاک نمی شود. مرادش از این که کل متنجسی را پاک می کند، یعنی کل متنجسی که قابل غسل بوده باشد. هازا کله نسبت به اون جوامد. و اما المایات، مایات یک اسمش عرض کردم که آب است. آب را اگر نجس شد، خدا آب را نجس شد چجور پاک می کند؟ این در بحث میاه گذشت که گفتیم به مجرد اتصال به معتصم توجه کردید پاک می شود. سماعتی هم گفته بودم که نه، امتزاز هم می خواهد، اون بحثش گذشت فلانوید. اما غیر الما که سایر مایات است، بله یک اسمش مضاف است. ایشان می فرماید مضاف وقتی که مستحلت شد در ماء معتصم پاک می شود. این اشکالی ندارد. مثلا فرض بفرمایید یک مثلا سرکه ای بود، مثلا یک کاسه سرکه ای بود، متنجس بود، سرکه را ریختن تو حوض کر، توجه کردید به نحوی که مستهلک شد، منتشر شد اجزاش در آب، دیگر از سرکه بله در مانهنوی چیزی نمانده است، مستهلک در آب شده است، این سرکه پاک می شود. اشکال کردند برای این عبارت بله توجه کردید مرحوم سید عروه که اسناد تطهیر به آب به استهلاک مضاف در اون آب این تسامه است. چرا؟ چون که وقتی که این سرکه مستهلک شد، یعنی موضوع منعدم شد، موضوع منعدم شد، سرکه ای متنجس باقی نمانده تا پاک بشود. این ادام موضوع است. اصل سرکه پاک نشده، طهارت سرکه هم درست نیست، اونم تسامه است. سرکه پاک نشده، سرکه منعدم شده است، و چون که منعدم شده است دیگه باقی نیست، این تطهیر نیست که تطهیری نمتنجس بماند بلکه پاک بشود. این همون مسلکی است که سابقا در باب استهلاک گفتیم این مسلک درست نیست. بحث هست در این که آیا در بحث استهلاک این بود، آیا استهلاک مثل موارد استحاله این ادامه موضوع می شود؟ چطور در موارد استحاله این ادامه موضوع می شود؟ مثل این که فرض کنید بله خمری را جوشاندند، این بخارات هست که بخار می شود. گفتیم اگر کسی دستش را بگیرد رو اون بخار، دستش تر بشود، نجس نیست. چرا؟ چون بخار خمری نیست، بخار تبخیر استحاله است، خمر باقی نمانده. کلام این بود که آیا در ما نحنفی استهلاک هم مثل استحاله اون این ادام موضوع است، یا اینکه نه این ادام موضوع نیست. ما اصرار کردیم که این ادام موضوع نیست، اگر یادتون باشه، برای اینکه اگر این ادام موضوع عقلا میگویید اون یه کاسه دیچ خمر متنجس چیز را، سرشهی متنجس را که تو حوض ریختند، ولو مستهلک شد، منتشر شد، دیگر از سرچه اثری نیست. اگر میگید عقلم باقی نیست، خب کجا رفته است؟ معدوم که نمیشود موجود، همونجاست تو حوضه. عرف هم معدوم است؟ نه، عرف هم معدوم نیست. همه عرف را جمع بکنید بپرسید بابا اون یه دیک سرچه چی شد؟ اون کجاست الان؟ میگن همان تو حوضه پخش شده است به آب، تو آب پخش شده است. منعدم نمیشود موضوع، همون سرکه باقیست. توجه کردی؟ منتها گفتیم که این باب بود سرکه و انتشار اجزاش در آب پاک میشود. چرا؟ تبعیت پیدا میکند به آب در حکم. این روایاتی که میگفت در کر اگر بولی در او شد، خمری در او ریخته شد، فتوزع من هوشتب، معناش این است که اون اجزای بولیه دیگر محکوم به طهارت هستند. اجزای بولیه محکوم به طهارت هستند. این خمر، این خل چی ریخته شده است، این اجزاش محکوم تبعیت حکمی پیدا می کنند. به نحوی که اگر بعد با آلت مخصوصه این اجزای خل را از این آب کشیدند، مثل آلت اولیه، آلتی بود که این اجزای خلیه کشیده شد، این اجزای خلیه کشیده شد، پاکه یا نه؟ نجس؟ گفتیم پاکه. چرا؟ میگیم اون وقتی که تو آب بود محکوم به طهارت شد، طبعا للما دیگر حکم طهارتش شد. الان که کشیدیم بیرون با نجس دیگر ملاقات نکرده است، بدون زد گفتیم پاکه است. این میشود متحیر حقیقتا، حقیقتا استهلاک متحیر است. یعنی اگر بعد این اجزاء خل را از آب در آمدن محکوم به طهارت است. سرا چون که وقتی که در آب بود پاک بود، پاک شد، پاک هم وقتی نجس میشود شی پاک ملاقات با نجس بکند، بعد از خروج از ما هم که ملاقات با نجس نکرده. بله اگر بول بود، خمر بود، اعیان نجسه بود، مایه تو آب کر ریختن منتشر شد، مستهلک شد، بله پاک میشود. چون که شاره گفت تبعیت حکمی، بول پاک میشود، تبعیت حکمی. شاره گفت وشره فتوزه همینو وشره، پاک شد. ولیکن اون اجزای بولیه را در آوردن گفتیم نجس است. چرا؟ چون که اجزای بولیه نجاستش به صدق عنوان بول است، نه ملاقات با نجس آخر. به مجرد این که از تبعیت از حکم تمام شد، از آب کشیدن ولو به واسطه آلتی این اجزای بولیه را بیرون کشیدند، صدق می کند که آزا بولون اصحاب صحبی بولون. توجه شدید؟ این بول است، این خمر است، این فرض بفرمایید اجزای مثلا فرض کنید غایت است که کشیدن صاف کردن آب را، اینها را کشیدن بیرون، ولی عزره صدق می کند، عزره الانسان محکوم به نجاست است. بدون جهت گفتیم استهلاک در متندسات متحر است، ولیکن در اعیان نجسه متحر نیست، فقط تبعیت حکمی است. ما دامی که فی الماء المعتصم مستهلک است، تبعیت به آب دارد در حکم، چون که شاره گفته فتوزع منه وشرب. و اما وقتی که چشیده شد بیرون، نه، این نجس است و نجس است. و اما بخلاف المضاف المتنجس که مستهلک در معتصم است، او مادامی که مستهلک است در اون آب محکوم به طهارت است. بعد اگر جذب شد اون اجزا و منحاز شد از بقیه، باز هم پاک است. چرا پاک شده؟ چون که تبعیت حکمیه داشت، پاک شد. عنوان خل که نجس نیست، خلیل خلی که پاک است اگر ملاقات با نجس بکند نجس می شود. الان این خل ملاقات با نجس نکرده بود، اون ملاقاتی شده بود متحر روش آمده، بدون زهد در ما نهنفی استهلاک حکمش این است. یا الله.